الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وذکر فی الکتاب ادریس، این هم دهمین پیغمبری است که در سوره مریم داره یاد ازش میشه. ده تا پیغمبر رو از زکریا شروع شد، اول زکریا، بعد حضرت یحیی علیه السلام، این دو تا پیغمبر، بعد حضرت عیسی علیه السلام یاد شد با مادرشون که مادرشون پیغمبر نبودن اما عیسی را یاد کردیم. بعد از عیسی چهارمیش ابراهیم بود و فرزند او اسحاق و فرزندش یعقوب بود، اینا شش تا. بعد داستان موسی و هارون رو گفت و بعد هم اسماعیل صادق الوعد رو گفت، این نه تا. آخرش هم اینجاست که ادریس رو میگه. تجلیل از بزرگان در قرآن به ما هم یاد میده که از بزرگانمون تجلیل بکنیم، شخصیتایی که داریم اهمیت بدیم، نگذاریم وقت از دنیا رفتن بعد بخوایم تجلیل بکنیم. و بعضی عادت ندارن تجلیل بکنن از زنده ها، حالا نمیخوام اسم بیارم، اما وقتی نگاه میکنن اصلا تو عمرشون یک بارم ندارید که این مرجع تقلید از یک کسی تجلیل کرده باشه، همش انتظار دارن دیگران ازشون تجلیل بکنن و این خوب نیست. ما باید یاد بگیریم از قرآن تجلیل بکنیم، زنده هامون رو تجلیل بکنیم، مرده هم دیگه جای خود داره، اونا هم که مردن هم تجلیل میکنیم. فقط زنده ها یه فایده دارد یه ضرر دارد، اینا رو باید دقت کنه. فایدهش اینه که اگه تجلیل کردیم چون زنده هست مردم میرن استفاده میکنن، ضررش هم اینه که وقتی میرن استفاده کنن گاهی یه ضررهای دیگه، یعنی اون شخص که ما تعریف کردیم همش خوب نیست، ممکن یه صفت زشتی هم داشته باشه. وقت بعضیا این جنبش تو ذهنشون بیشتره، میگن ما میترسیم تجلیل از یه کسی بکنیم، جوانا برن باش مرتبط بشن اون صفت زشتش رو یاد بگیرن. مثلا فرض کنید کسی از نظر اخلاقی خیلی خوبه اما از نظر درسی نه، درسی یاد نخونه. حالا من بخوام تعریف بکنم و جوانا میگم، اونم طلبه ای که خودش درس خونه، میگم برید از اخلاق ایشون استفاده، همچنین این طلب برید اونجا و یواش یواش میگم این طلبه درس گذاشت کنار، اونجا هم بهش خوب بود و اخلاق رفت از خیاد گرفت اما این درس رو گذاشت کنار، در که من نمیخواستم این آقا درس رو بگذاره کنار. که اینه که این ضرر وجود داره، اینو باید ملاحظه بکنیم و مواظب این نکته باشیم. این که مرمای قاضی رو بعضی نمیخواستن، مثل آسوال حسن مدیسه ای طلبه ها رو نمیخواستن برن با ایشون ارتباط پیدا بکنن، مشکل اصلیش همین بود که مدیسه‌ای داشتن حوزه نجف رو و کل جهان اسلام داشتن اداره میکردن. وقت ملاحظه کردن که شخصیت هایی که از نظر علمی قوی هست و اینا به سایت و لزم و خویی و امثال اینا، اگه اینا بخوان مرتبط بشن با آقای قاضی درس رو میزنن کنار، میرن میخوان برن مسجد سهل و مسجد کوفه و زیارت و اعتکاف و این من درس بزنی کنه حوزه میپاشه. هزار میگفتن نه. حالا این که میگفتن نه، نه این که تو اخلاق کار نکرده باشن، اتفاق خود مرحوم مدیسه ای میرید تو معنویاتشون اونقدر جلو هستن که تشرف دارن خدمت امام زمان علیه السلام، تشرفاتی هم ازدار علمی خیلی قوی کل جهان رو داشتن اداره میکردن دیگه، ازدار معنوی هم اینطوری بودن که به اون فرد یمنی بحرالعلوم یمنی گفتن بیای نجف من مشافهتن امام زمان رو نشونت میدن و نشونم دادن که این یک نوع خاطره ای شد در حوزه و در ذهن من و شما که اصلا نظیر نداره. تو دوران غیبت هیچ جا نداریم یک شخصیتی بگه من حاضرم امام زمان رو مشافهتن نشون بده. پس یا فکر نکنیم آیه مدیسه ای مخالف معنویات بودن، نخه مخالف این بودن که یک طلبه با آی قاضی ارتباط پیدا کند کج فهم باشه و بخواد فقط تو معنویات کار بکنه، اینو مخالف بودن. حالا خدای قاضی از نظر علمی خیلی بالا بودن. این جالبه که معمولا شخصیت‌های قاضی رو وقتی میخوان مطرح بکنن جنبه اخلاقیشون رو مطرح میکنن تو حوزه و دیگه دیدید میگن جرد اخلاق، در حال که ایشون از نظر علمی یک مشهد بودن. اما شاگردشون وقتی میرفت پیششون جنبه اخلاقیشون رو نگاه میگن، اون شاگرد داره دشته ورداشت میکنه، مقصر اینه. اینا رو باید مواظب باشیم. پس تجلیل از زنده ها یک خوبی داره با اونی که افرادن و فرصت دارن برن ازش استفاده کنن، اما این بدی هم داره که یه وقت حالا شاگرد اشتباه میفهمه، فکر کنه آقای قاضی فقط کار اخلاقی کردن، درس میذارید کنن. گاهی وقتا هم نه، خود استاد هم اشتباه میگه، خود استاد که درس نمیخواد بخونی، اینا چیه؟ بشینید کار اخلاق. گاهی وقتا این هم هست. حالا من نسبت به آقای قاضی دارم میگم استثنا این بوده، در این حال شاگردانشون جنبه اخلاقیشون رو نگاه میکردن. الان حضرت امام ها یه نمونه که خودتون دیگه دیدید تو این زمان خودمون، حضرت امام جنبه مدیریت کشورشون همه جا رو گرفته. یعنی شخصیت بی نظیر بوده که کل کشور ها، نه کشور، دنیا رو میچرخونده. آمریکا و شوروی همه مسخره ایشون بودن و تو دست ایشون میچرخیدن. به شوروی گفتن که کشورت حالا اصلا فرو میپاشه که باورشون نیمه. چیزی طول نکشید که فرو پاشه، که میگفتن امام از کجا خبر داشتن. آی جواد عمالی فرستادن اونجا، بعدم اصلا تعجب کرده بودن که این ولی خدا کی. خب این جنبه سیاستشونه. اما خبر دارید امام تشرفاتی داشتن؟ نه. یعنی به اینجا که میرسه اینایی که نزدیک امام بودن مثل رهبر معظم و همسال اینا جنبه سیاسی امام رو نگاه میکرد، توجهشون به این جنبه بود، جنبه معنویاتشون زیاد جلوه نمیکنه. فکرشون اینه. این معناشی نیست که حالا خود حضرت امام هم به اینا گفتن فقط به سیاست بپردازی، مردمی تو استفاده میکنن. لذا داستان تشرفی خود بنده رفتم خدمت رهبر معظم جلسه خصوصی خدمتشون بودم، تا تشرف امامو گفتم ایشون فهمیدن من اینا اطلاع نداشتم. دو تا قصه نقلم براشون که براشون جالب بود. یکیش داستان آقای دکتر پور مقدس بود که تو کتابم اومده، زندگی حضرت امام ثبت شده سو نوشته شده. اون داستان دومش نه جای گفته نشد، ما اطلاع داشتیم خدمتشون گفتیم، گفتم من نمیدونه سمیر دیالای تکرار میشه. اونم شبیه به همین بود که از دوستان ما یک شب رفته بودن خدمت حضرت امام، به امام دست امام میبوسن تو صف وای میسادن، گفت مگر دست امام بوسیدم؟ گفتم که ما وقتی میرفتیم پیش فلان استاد اخلاق، اسمشو میگفت که وقتی میریم پیش فلانی شب ما رو پیش خودش نگه میداره. همین اینو به امام گفت، تا اینو گفتم امام اشاره کرد که بیا کنار. ما رفتیم کنار وایساد. رفقا بعدی یه اتوبوس از اصفهان رفته بودن، رفقا بعدی یکی که دست بوسیدن و وقتی میخواستن برگردن هی مارس رو دازن، گفتم بیا، گفتم شما برید من اینجا هستم ولازه. هی گفت اسلام کن که بیا چرا وایسادی؟ گفتم شما برید چیکار دارید؟ من برای چی ما وایسادی؟ ما خیلی وقتی یک شبان روز خدمت امام بود تو جماران، خیلی چیزها از امام دیده بود. یه هم قضا شده بود با امام، آب گوشت و یه کاسه آب گوشت با یه دونه نون برای امام آوردن، برای ایشون هم همونطور یه کاسه آب گوشت و یه دونه نون آوردن و یه لیوان هم آب انگور آورده بودن تو سینه گذاشتن و نشستیم با امام خوردیم. وقت ما آب گوشت رو تموم شد دیدیم کم از قضا و امام یه دونه لقمه برداشتن زدن تو آب انگور و خوردن و به من اشاره کردن که این کارو بکن. حرف نمی زدن، هم تو اشاره کردن، گفت ما هم همین کاری کردیم، بقیه نونم نزدیم تو آب انگور و خوردیم و اما بازم سیر نشدیم. یواشه که بعد اومدیم رفتیم با پاسدارا که داشتن غذا رو رفتیم داره اونجا با اونا خوردیم غذا. سوالاتی هم از امام کرده بود، از جمله پرسیده بود که بهترین توسل به امام زمان علیه السلام چیه؟ فهمده بودن زیارت آل یاسین. پرسیده بود زمان خاصی هم دارد که بخونیم زیارت رو؟ گفته بودن نه، اما بین طلوع عین باشد از جهت که وقت بهشتیه از جهتش گفته بودن بین طلوع عین بهتر. و صبح حالا یا بین طلوع عین بودست یا بعد طلوع آفتاب دیگه اینا حالا باز باید بپرسم ازش. گفت صبح دیدم امام بعد از که نماز صبح خوندن دنیا یه پتو انداخته دادن تو همه حیات رو به قبله، مفاتیح دستشون رو داشتن چیز میخوندن. من از پای سر رفتم نگاه کردم اینم چی میخونن، دم زیارت آل یاسین داشتن میخوندن، رو به قبله نشسته بودن. دیگه من غافل شدم چند لحظه ای، زیارت که تمام شد امام غایب شدن، اما من غافل بودم. اون لحظه که امام غایب شدن نیدن، فقط بعد یه حدم امام رو پتو نیست، هم تو پتو اینا بود اونجا مفاتیح، اما خود امام نبود. ما رفتیم تو اتاقا نگاه کردیم نیم امام کجا رفتن، تو اتاق نبودن، تو دستشویی، تو آشپزخونه، دیدم نیستن امام. کم کم حساس شدم رفتم از پلار والا رو پشت خودم، پشت اومم نیست. اومدم از پاسدار پرسیدم که امام کجا رفتن، پاسدار گفتن من جایی نرفتن، امام همینجا. دور برگشم یه دو چرخ زدم نیست. و جالب بود که یک ساعت امام اونجا نبودن هیچ کس هم نمیفهمید که امام نیستن، یعنی فکر همه منصرف شده بود، هر کسی تو فکر کار خودش بود و خبر نداشتن. تو یک ساعت بعد یه مرتبه دو دم امام رو پتو نشستن، رو به قبل نشستن. رفتم خدمتشون و ازشون پرسیدم، گفتم یک ساعت من دنبالتون گشتم و نبودید اینجا و پیشا پیش گفتم من حتی بالا هم رفتم رو پشتم رفتم دیدم کجا تشریف داشتید. و با کنایه گفتن مگر ما میتوانیم بدون ارتباط با امام زمان علیه السلام کار بکنیم؟ همین رفته بودن خدمت امام، اما کجا رفته بودند و چیه اینا؟ هیچی. گفت امام هیچی حرف نزدن. بعد گفتن ما بدون ارتباط با امام زمان نمیتونیم، نمیشه. در صورت شخصیت ها رو هر کسی از نگاه خودش نگاه میکنه. مثلا فرض کنید ما میریم پیش استادی، از اساتید خودمون ما میرفتیم خدمتشون، فقه و اصول چند سال ازشون یاد میگرفتیم، ما خیال میکنیم این استاد ما تو مسائل اقتصادی وارد نیستن، یه همچه که یه روز یه بحث اقتصادی مرد شدیم، نه اتفاقا خیلی هم مسلطه، یا بحث فلسفی میشد یه مرد میدیم چرا حالا فلسفه رو چند سال ما هیچی نشنیده بودیم، اما این طوریه، بحث کلامش هم این طوره. خلاصه نگاه شاگرد به استاد غیر از بحث مقام ثبوته، ممکنه مقام ثبوت چیز دیگه باشه، اما شاگرد مثلا تو مقام حساب که من اینو از استاد خیلی استفاده کردم. وذکر فی الکتاب ادریس، در مورد ادریس علامه مجلسی رضوان الله تعالی گفتم اون کتاب تاریخ انبیاشون خیلی زیباست. راجب ادریس هم یه 10 صفحه‌ای حدوداً 10-12 صفحه راجب ادریس صحبت میکنه. منم الان فرصت نیست اونا رو خدمتون بگم، فقط دوره توصیه میکنم بخونید اونجا رو. از جمله این که جناب ادریس از اجداد حضرت نوحه، ما قبلا فکر میکردیم بعد از حضرت نوحیشون اومده، نه قبل از حضرت نوح. بین حضرت آدم و حضرت نوح روایت داره 10 تا پیغمبر بودن که یکیش جناب ادریس. و این جناب ادریس و ادریس میگن از کلمه درس ریشش هست و این اول کسیست که با قلمشون نوشته. به این خاطر چون درس خونده و درس گفته با قلم، لذا اسمش رو ادریس گذاشته. و ایشون مکان سکناش هم میگن در مسجد سهله است که الان مقام ادریس وقتی میرید دو رکعت نماز میخونید اونجا هم به یاد حضرت ادریس سلام الله علیه هستید. امام صادق علیه السلام یه روایت نقل میکنن همونجا علامه مجلسی که هر کس در اونجا تو اون مکان مسجد سهله دعا بخونه خداوند حاجتش رو روا میکنه و در قیامت به مکان علی خداوند او رو میرسانه. اشاره میکنن به همین آیه و رفعناه مکانا علیا، ما حضرت ادریس رو به مکان علی بردیم، یعنی مکان بسیار بزرگ. وقتی میگن کسی هم که برید مسجد سهله تو اون مقام دعا بکنه هم حاجتش داده میشه و هم روز قیامت هم به مقام بزرگی خداوند نائلش میکنه. اون نه چیزی نداره، معراج نیست، به آسمان رفتن. هر شبت که من دارم چیز دیگه میگم شو ذهن ما را میرزید به دارم میگم مسجد سهله اون موقع مسجد نبوده، خانه ایشون بوده. نه اینکه مسجد سهله بگیم از اون موقع مسجد بوده، نه خانه بوده ایشون اونجا عبادت میکرده. چنانچه از تا ابراهیم علیه السلام هم باز همینطور اونجا اومده یه مقدار سکونت داشته عبادت خدا رو میکرده. متعالی مسجد سهله مکان خیلی ارزشمندی است. در زمان ظهور مسجد سهله محل خانه امام زمان علیه السلام میشه، سکونتشون همونجاست و مسجدشون مسجد کوفه هست، زن و بچهشون تو همون مسجد سهله قرار میگیرن. با جناب ادریس اول کسیست که خیاطی کرده. میگم خب قبلش بعد چیکار میکردن اینا؟ لباس نیم پوشیدن خیاطی نمیکرد. قبلش داره که اینها پوست میپوشیدن، عادت مردم این بود. و اول کسی که خیاطی کرد و دو قطعه رو به هم دوخت و بعد پوشید میگن، و هم مسجد سهله میگن خیاط میکنه. باز اول کسی که علم نجوم و حساب رو میدانست. حدود 365 سال هم میگن ایشون عمر کردند و بعد به طرف آسمان رفت و الان هم میگن زنده هستند و در زمان ظهور حضرت مجددن در خدمت امام حاضر میشه. من یه اجمالی هم از داستانه ایشون حالا خلاصه شو عرض میکنم مختصرا، اما مفصل شد یه خودتون ببینید اونجا چی میفته. ملازم نه نه ملازم الان نیستن، تو آسمان زنده هستن. از روایاتی که الان مجلسی جمع اینها رو کنار هم میگذارن اجمال داستانشو این میگن که جناب ادریس اون وقتی که پیامبر نبودن مردم رو به توحید دعوت میکردن. خب انبیای قبلشون بودن دیگه تا حضرت آدم علیه السلام، هی مردم ها دعوت کردن بگه کی اینا، هی اجابت کردن یک دو سه کم کم یه ده تا بیست تا صد تا هزار نفر رو ایشون موحد کردن. بعد یه زمانی ایشون به این هزار نفر گفتن که ما دنبال یک پیغمبر میخوام که بیاد ما رو ارشاد بکنه، بیاید دعا بکنیم تا خدای پیغمبر رو ما بفرستیم. چیکار کردن؟ از این هزار نفر گفتن بهترینشون رو یه صد تاشون انتخاب کردن، بعد از اون صد تا یه تعداد بهترینشون رو، تا رسید از بین اونایی اومد تا هفت نفر که خیلی خوب بودن. به اون هفت تا گفتن شما دعا بکنید، بقیه آمین بگن. اون هفت تا دستاشون رو زمین گذاشتن و شرکن دعا کردن، بقیه هم آمین میگفتن، دعا مستجاب نشد. بعد گفتن دستا رو به جای اینکه رو زمین رو خاک گذاشی بیارید بالا. دستا رو آوردن بالا و شروع کردن دعا کردن. دعا کردن، خدا وحی کرد به حضرت ادریس که خود شما پیغمبر هستی و مردم رو دعوت بکن به خداشناسی. که همونجا حضرت ادریس سلام الله علیه مردم رو دیگه شروع کرد دعوت کرد به توحید و از اونجا دیگه به مقام نبوت و رسالتشون رسید و مردم رو دعوت کرد. پادشاهی بود، پادشاه ظالمی در اون زمان، خبردار شد که یه شخص به نام ادریس داره مردم رو برخلاف بت‌ها داره دعوت به خدا میکنه. اون پادشاه دید الان اوضاعش به هم میریزه، فرستاد یه عده‌ای رو که برید ادریس رو دستگیر کنید، مثلا اعدامش بکنید. خب اینا تا اومدن بیان، قبلش هم از این کار شده بود، قبلش هم اون وقت که پیغمبر نبود ادریس، اما مردم رو دعوت به خدا پرستی کرده بود. یه زمانی این کار کرده بود، پادشاه دستور داد اومدن یه تعداد از اینا را کشتن. لذا این بار دوم که دوباره فرستاد، این اطرافی حساس بودن، زود به ادریس گفتن فرار کن که مجددن دنبال کشتن تو هست. خب اون افراد اومدن و جای ادریس رو پیدا نکردن و ادریس هم رفت و بقیه هم پراکنده شدند و ادریس رفت توی غاری و مدت ها اونجا موند. خطاب شد، حالا دیگه اونجا وحی که بهش میشد که من میخوام قومتو نابود بکنم. گفت خدایا قوم منو نابود نکن تا من از تو بخوام، خواسته من باشه. بنا شد که با خواسته او بره جلو، خدا اندم پذیرو. گفت خدایا حالا که با خواسته منه باران از اینا قطع کن. خدا اندم باران از اینا قطع کن. مردم روز سالای اول و دوم اینا نمیدونستن، اما کم کم چند سال گذشت، یه هفت سال گذشت، دیدن که بارون نیمده، دیگه قحطی عجیبی شد. تا اینکه خدای متعال به جناب ادریس وحی کرد که من میخوام بارون رو بر اینا بفرستم و ادریس گفت خدایا نفرست و من از تو بخوام. خب من از تو میخوام که بارون رو نفرستی. خطاب شد که حالا بخواه از ما که طبق قولی که بهت دادیم از ما بخواه تا ما بارون. گفت نه خدای من نمیخوام. بار دوم گفت خدا گفت بخواه از ما، گفت نمیخوام. خلاصه وقتی گفت نمیخوام، خداوندم اون ملکی که براش مرتب دوتا نون تو قار براش میبود ملک و این روزه میگرفت روزه را و بعد افطار و سحری دوتا نان، به اون ملک گفت که نونشو نفرست. خب نونشو نفرستاد. شب که شد دید نون خبری نیست و سحرم خبری نیست و روزه رو گرفت روزه دون سوم و بعد گفت خدایا قبل از که من بمیرم منو به قحطی دچار کردی، منو نمای منو زنده. خطاب شد که این قومه در همینطوره، اونم زنده اونم و دیگه نون برات نمیاد، برو دنبال تهیه نون. از قار اومد بیرون و خیلی هم ضعیف شده بود، اومد تو شهر، اومد شد در یه خونه ای، گفت یه دونه نون دید یه خانمی نون میخواد بپزه، اما دو تا نون بیشتر نداشت، خودش بود اون خانمه با یه پسر، بس پسرم کوچیک بود، دو تا نون میخواست بپزه. ادریس گفت به من یه غذایی بده. گفت برو مردم بله کارت که سال هاست مردم دچار نفرین ادریس شدند و بارون نیمده سا، و ما چیزی توی این خونه نداریم جز همین دو قطعه نانو. گفت خواه این دو قطعه نانو یه بخش رو هم بده، من فقط رمقی پیدا کنم من دارم میمیرم. گفت این یکیش مال خودمه یکیش مال پسرم است. باز ادریس گفت که خب پسرت بچه است، نصفشو به او بده نصفشو هم به هم بده، من نصفی برای رمقم کافیه. به اینجا که رسیده اون زن بهش داد اون نصف یه بچه رو دونست کن. بچه یه ناراحت شد تا فهمید که بچه داد و فریاد و اونقدر قصه خورد تا مرد. همچه مرد مادرش داد و فریاد سر ادریس که ببین مرد چیکار کردی بچه ما کشتی. ادریس گفت که نگران نباش، من الان به اذن خدا زندش میکنم. و گفت همونجا جلوم زن گفت خدایا من ادریس هستم، به اذن تو از تو میخوام که اینو زنده کنید. یه مرتبه بچه زنده شد، زن شناختش ادریس ها. تا فهمی ادریس رفت بیرون و داد زد گفت مردم بیاد ادریس آمده سو. مردم ریختن دورشش، خب بچه هم میشناختندش 7 سال 10 سال پیش، خب دیده بودندش، شناختندش و دورش رو گرفتند و دیگه این دفعه موحد بودن. خبر به پادشاه رسید، گفت برید دستگیرش کنید. حالا مردم هم دور ادریس رو گرفته بودن و گفتن دعا کن بارون بیاد. گفت من دعا نمی کنم مگر اینکه پادشاه با حالت ذلت و مسکنت بیاد در خانه خدا پا برهنه و اینا بیاد تا همه با هم دعا کنیم بارون بیاد. رفتم به پادشاه گفتم. پادشاه هم آدم متکبری بود، یه چند نفر فرستاد گفت برید اینا بگیریدش بیاریدش میخوان بکشیمش. همچه اومدن ادریس رو دستگیر، ادریس نفرین کرد، اون چند تا سربازا همه افتادن مردن. به پادشاه دوباره خبر داد، چون پادشاه اینا یه 500 نفر فرستاد، اینا ریختن اونجا. ادریس گفت ببینید سربازا را همین بلا سر شما هم میومد، نفرینتون بکنه همتون میافتید. دیگه اینا گفتن جناب رئیس چرا اینقدر به ما ترحم نمی کنیم، ما که نمیخوایم این کارو بکنیم، ما ماموریم. گفت همین که بهتون گفتم، اگه خواستید دست دراز بکنید نفرینتون میکنن، راهش فقط همینه، برید به پادشاه بگید که باید با حالت ذلت پا برد پاشی بیای تا همه با هم دعا بکنیم. دیگه اینا رفتند و اصرار که اون پادشاه از حمار شیطان اومد با اینا و دیگه کفش رو در آورد و با همین حالت اومد. و وقتی آمدن و همه با هم دست به دعا برداشتن بارون اومد، بلافاصله عفو شد. داستان خیلی زیبایی داره. تا انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانن علی، ما او رو بالا بردیم به یک مقام والا و بزرگی. اولئک الذین انعم الله علیهم، این 10 نفر از انبیایی که تو این سوره مریم تا اینجا اسمشون آورده شد، میگه اونایین که خدا بهشون نعمت داده. من النبیین، من ذریت آدم، اینا از نسل حضرت آدم علیه السلام بودن، و از نسل حضرت نوح، ممن حملنا مع نوح، از نسل کسانی هستند که ما با حضرت نوح سواره کشتیشون کردیم، و من ذریت ابراهیم و اسرائیل، از ذریه ابراهیم و از ذریه یعقوب هستن، و ممن هدینا و اجتبینا، و زوری کسانی هستند که ما هدایتشون کردیم و انتخابشون کردیم از بین مردم، انسان معمولی نبودن، که اینا هم مهدی بودن هم مجتبی، صفتشون چی بود؟ هدینا و اجتبینا. اذا تتلا علیهم آیات الرحمنه خروا سجدن و بکیا. وقتی آیات رحمان بر اینا خونده می شد اینا خر رو یعنی به رو می افتادن رو خاک به حالت سجدن و بکیا، هم سجده می کردن در مقابل خدا و هم گریه می کردن. خب ما این قسمت آخر رو دقت کنید، نشون میده انسان های مجتبا و برگزیده خدا، اونم مال انبیای گذشته قبل از حضرت نوح، این خصوصیت رو داشتن که وقتی آیات الهی بر اونها گفته میشد تحمل نداشتن، میافتادن رو خاک، سجده میکردن و گریه میکردن، که این حالت بهترین حالت انسانه که انسان تو حالت سجده بره و گریه هم بکنه. بزرگان ما، همین آقای قاضی که من نامشون رو امروز بردیم، حالا از روحشون امروز استمداد میگیریم، رضوان خدا بر شما، میگن تو همون نجف خونه کوچیکی داشتن که دو تا اتاق داشت، یه اتاق داشت، این اتاق وسطش یه چادر میزدن، روزا که شاگرداشون میخواستن بیان یه چادر میزدن، اون پشت چادر زن و بچهشون بودن، این طرف چادر مهمون میمد. یه همچی سادگی اینطوری، اصلا اینطور نبود که حالا خونه اتاقهای مجزا و با کمترین امکانات. یه بارم میگن شاگرداشون میگن ایشون میخواستن غسل جمعه بکنن و همونجا تو خونه، خب حمام اینا که نبود که حالا بخوان حمام برن، غسل جمعه میخواستن بکنن، میخواستن لختم نشن جلو شاگرداشون، گفتن لنگ و عدشن خیس کردن، خیسی هم تو میمالیدن به سر گردنشون، چون میدونید روغم مالی کافیه است برای غسل. هم تو از زیر لباس شد چکار کرد، لنگه تن کردن کشیدن طرف راستشون رو کشیدن و بعدم طرف چپ، یه غسل این طوری کرد با کمتری امکان. وقت ولی این که میخوام بگم اینه که شاگردش پسرشون یه بعد نصف شب میگه که دیدم بابام دارن گریه میکنه، یعنی وقتی میخواستن نماز شب بخونن میرفتن هم پشت پرده یه اون نصفه یه دوم که مال مهمونا روز بود، شب رفت دادم اون طرف داشتن، دیدم بابام دارن گریه میکنن، من اومدم رو زیر پرده نگاه کردم، دیدم پدرم دستشون رو صورتشون گذاشتن مثل کسایی که خجالت میکشن که خدا چهرهشون رو ببینه، اینطوری خب شدت گریه میکن. مادرم گفت بیا اینور مزاحم پدرت نشو، توی اومدم اینطوره. در خانه خدا و هرچه انسان ذلتش بیشتر باشد عزتش بیشتره، یعنی تازه میفهمیم هیچی نیستیم، اینو باید بفهمیم دیگه که هیچی نیستیم، وجود ما از خدا. بعضی دیگه مثل آیت الله میجانی هم نوهشون گفتن که پسر نوهشون گفتن با ایشون آوردیم اصفهان از مشهد و شب اینجا بودیم، سحر دیدم صدا گریه یه آی میجانی میاد، وقتی اومدم تو اتاق دیدم که اون جلوی اتاق که طرف قبله است، اون سه گوشی رفته بودن اونجا فرش زده بودن کنار، رفتن رو زمین، رو زمین صورتشون رو گذاشتن رو کف اتاق و داشتن گریه میکرد. بزرگان در خانه خدا اینه، این نماز شب که اینقدر اهمیت داره دا اینه که انسان بین خود و خدا رابطشو محکم بکنه. ما که طلبه ای ما اینا رو باید خیلی اهمیت بدیم، تا روز از هیچی نترسیم، دشمنی برابر مثلا حرفشو میزنه هیچی هم نگرانه، چون وصل به خدا شده شد. این خر رو سجدن و بکیا اینه. یه نکتم راجع به انعم الله علیه میخوام بگم که خدای متعال انبیا رو میگه انعم الله علیه، که ما تو نمازمون هم میگیم صراط الذین انعمت علیهم، این تو آیات زیاد تکرار شده. خدا چه نعمتی داده بود به حضرت نوح، حضرت ابراهیم، ادریس، اینا چه نعمتی داده؟ آیا نعمت مادی که میگید انعم الله علیهم؟ قطعا نعمت مادی نیست. اگر نعمت مادی باشد امروز ما بیشتر داریم از نعمت‌های مادی استفاده میکنیم تا قدیم. قدیم که نه اتاق درستی داشتن، نه ابزار خاصی، نه یخچالی، نه خودرویی، نه اینا که نبود. که ابزارهای قدیم خیلی با سختی یه وضوع میخواستن بگن باید میرفتن یه چاه آب میکشیدن بالا و الان ما راحت میریم تو آشپز خونه تازه آب گرمم هست. قدیم آب گرمم نبوده، بگه سرما بود سرد بود که شنیدید دیگه، گاهی میگه یخ حوض رو باید میشستیم. تازه مال این زمان های ماست که حوض بوده، قدیمتر که حوض هم نبوده. خیلی ساده کارهایی میکردن. مرحوم پدر ما میگفتن ما میرفتیم تالخونچه تو دوران جوانیمون و مرحوم آیت الله هاشمی پدر آس اسماعیل اینا، پدرشون شخصیت استثنایی بودن که الان هم قبرشون اونجا زیارتگاه هست، مردم اهمیت میدن. گفتن ما جوون بودیم، پدر ما میگفتن جوون بودیم، ما طلبی بودیم مثلا در 15 سال 20 ساله رفته بودیم تبلیغ، رفتیم تالخونچ و این آقای هاشمی خیلی به ما احترام میذاشتن که اون زمان تاق و زمانش رضا شاه بوده. گفتم ما خیلی اهمیت داشت، خیلی به ما از جمله میگفت از سحر که من پا میشم بر نماز شب میدم پشت در زمستون سرمام، گفتن دیدم آب گذاشتن که گرم بشه و آتیش زیاد درست کرده بودن، گذاشته بودن که ما سحر که پا میشیم سردمون نشه. آب آفتاب و اینا هم گذاشتن کنارش که ما الان دستشویی میریم آب یخ نزده باشه. گفتن یه کاری برای ما میکردن که حالا معلومه اصلا ایشون کی پا میشدند از خواب که میرفتن آتیش روشن میکردن و میوردن برای ما، میذاشن پشت در و آب هم میذاشن، آب آفتاب رو پر میکردن میذاشن پشت که ما سر که پا میشدیم آب خوب کناره و آتیش هم آماده بود و دیگه ما راحت بریم دستشویی بیان. تو دستشویان که آب نبود که، در صورتی صدمه هایی میخوردن قدیم که ما اصلا فکرش هم نمیتونیم بکنیم. و اینو میخوام بگم انعم الله علیهم یقینا نعمت مادی نیست، پس چیه؟ نعمت معنویه. طلبم باید همینو توجه بکنه، انعم الله علیهم که ما هم میگم خدای ما رو به راه چهاردهم معصوم هدایت کن، بعد میگیم این چهاردهم معصوم انعمت علیهم نعمت بهشون دادی، بعد میگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نمیخوام تو راه مغضوب علیهم که بهشون غضب کردی یا گمراه، نمیخوام تو راه اونا باشی. خدا انشاءالله تو راهشون هم امرو قرار بده. صلی الله علی محمد.